أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. باعتذار از تأخير غير متعارف، بهانه‌مون این است من مشغول مطالعه بودم، در هم باز بود به تصور اینکه آقای قاسمی میرسن میان داخل، من متوجه میشم که وقت حرکت نگویشون، تصور میکرد در بسته است، همجا پشت در ایستاده. بله این بود که باشید من
دوستان بیاد آقای قدایی
افتادم. بله خیلی خوب عرض کنم که یکی از نظریه‌های مهم در مسئله وضع نظریه است که میتوان گفت بیشتر کسانی که معنویتگرا هستند، اهل معنا هستند، اهل عرفان هستند، اون رو مطرح میکنند، چون یک چاشنی ظریفی و خفیفی از ذوقیات در اون اشراب شده که احتمالاً بانی این نظریه غزالی باشه، ولی به دنبال او شماری از اهل معنا، از حکما و غیر حکما، از این نظریه طرفداری کردند. از شیخ شبستری که در مسائل لغوی و لسانی هم نظریاتی داره، از جمله در همین زمینه، تا صدر المتعلهین شیرازی، تا بعضی معاصرین از حضرت امام علامه طباطبایی، به این نظریه ملتزمند ولو با تغییرهایی کما بیش متفاوت. در واقع خواستن در این نظریه به این مشکل خواستن بپردازن و این مشکل را حل کنن که اگر لفظ وضع میشه برای یک معنایی، در طول تاریخ طی قرون گاه اون معنا انقدر تغییر میکنه و متفاوت میشه که با معنای اولی که موضوع له اول بوده تفاوت فاحش پیدا میکنه، و اگر کسی نمیدانست این معنا رو، وقتی معانی متطور تاریخی رو با اون معنای جدید مقایسه کنه یا با معنای اول، موضوع له اول مقایسه کنه، به ظاهر خیلی اونها رو از هم بیگانه میبینه و شاید اونها رو مشابه هم نمیبینه. خب یک زمانی کلمه مثل ترازو، میزان وضع شده بوده برای یک ابزاری که فرض دو تا چیزی شبیه بشقاب مثلا با طناب به یک چوبی به دو سر چوب وصله، بعد اونو به دست میگرفتن یا جای نصب میکردن، بعد در یک کف مثلا یک اوزانی رو میذاشتن، سنگهایی رو توافق کرده بودن میذاشتن، در یک کفه دیگه هم اون شعی رو که میخواستن بسنجن و وزن کنن میذاشتن، اسمی رو گذاشتن ترازو. و بسا حالت اولیه ترازو و میزان از این هم ابتدایی تر بوده. ما الان در صدد این نیستیم که بگیم اولین ترازوی بشر چی بوده، چگونه بوده، ولی بسا از این هم حتی ساده تر بوده. بعد خب به تدریج این تغییر کرده، مثلا اون ترازوهای فلزی که به جای اینکه از بالا با طناب به یک چوبی دو کفه وصل بشند و بعد بنا بشه وزن کشی بشه، از توازن و عدم توازن این دو کفه بفهمیم کدوم سنگین کدوم سبکه، برعکس مثلا شد، به نحوی شد که کفه ها رو گذاشتن روی بازوهایی که روی مثلا میز بود، میز فروش فروشنده بود مثلا، و با نخ و طناب از بالا نبستیم، بلکه از پایین اینها در واقع متحرکه و جا به جا میشه و احیانا وزنها و هم سنجیده میشه. و احیانا دوباره خب تغییرات دیگری پیش آمد و نهایتا مثلا این ترازوهای دیجیتالی امروز پیدا شد و در آینده ممکنه شکل‌هایی از ترازو به وجود بیاد که هیچ ظاهراً هیچ اشتراکی با ترازوهای متطور طول تاریخ و اون ترازوی اولیه، نمونه اولیه که واضح کلمه ترازو رو رو اون وضع کرده و جعل کرده در قبال او ساخته، هیچ شباهتی نداشته باشه. اما ما همه اینا رو میگیم ترازو. خب هر یک از اینا مختصاتی داره، مشخصاتی داره، هر یک با بقیه تفاوتهایی داره. این چیه که به همه اینا ما میگیم ترازو؟ یا مثلا فرض کنید که در یک اینا رو محسوس بود، در یک مفاهیم غیر محسوس و حتی ظریف‌تر دقیق‌تر هم این مطلب هست. فرض کنید که میگیم زیبایی، بعد ببینیم این میگیم این زیبایی در گل هست، در یک منظره بزرگ هم، در یک چشمنداز وسیع هم هست، در یک انسان هم هست، در یک ابزار فلزی هم وجود داره، در یک ساختمان هم هست، این ساختمان زیباست، این ابزار زیباست، این منظره زیباست، این گل زیباست، این انسان زیباست، اینها چه نسبتی به هم دیگه دارن؟ این زیبایی چیه که در تمام اینها وجود داره؟ اون چه چیزی است که کلمه زیبایی را رو اون قرار دادیم؟ خب چه ربطی هست بین منظره و یک چشمنداز که ما از یک بلندی ایستادیم و از دور نگاه میکنیم و میگیم چقدر زیباست اینجا، با اینکه مثلا یه انسانی هم هست که داره حرکت میکنه و داره میاد به سمت ما، تا نگاهش میکنیم میگیم چقدر زیباست؟ چه نسبتی بین این انواع موارد و افراد ارزی وجود داره که همه اینا اونو دارند، اون عنصر هست که اسمشو باشیم زیبایی. چه چیزی در اینا وجود داره که اون چیز در همه این موارد، در این اشیا، در این موجودات، کائنات وجود داره و لذا به همه اینا میگیم زیبا، چون اون عنصر یعنی زیبایی در اینا هست. به هر حال این ظاهرا یه اشکالی به نظر میاد که این چه وضعی است که شما انجام دادید، مثلا واضح چگونه وضع کرده که در این موارد و این مجالی متفاوت مختلف و گاهی ظاهرا متخالف وجود داره. در این حال صدق میکنه این کلمه، این معنا. اینا که خیلی با هم تفاوت دارن. حالا یا برای پاسخ به این پرسش که این پرسش به مثابه یه اشکال قلم داد شد، برای جواب این اشکال چاره را اندیشیدن، یا نه به عنوان یه پرسش فلسفی و یک پاسخ فلسفی به یک پرسش فلسفی دادن. ایراد نیست، سوال از چیستی یک امریست به نام موضوع الله، زیبایی، میزان، ترازو و سایر امور. این مسئله رو به این شکل طرح کردن یا حل کردن، اگر ایجابی به عنوان پاسخ به یک پرسش فلسفی باشه میگیم اینجوری طرح کردن، و اگر این اقدام برای حل یک معضل و یک پاسخ به یک اشکال و مشکل احیانا طرح شده میگیم این گونه به اصطلاح پاسخ دادن و حل کردن، یک راه چاره پیدا کردن، که فرمودند الفاظ در مقابل ارواح معانی وضع میشه، در مقابل ارواح معانی وضع میشه. ما یه لفظی داریم و معنایی داریم، اون معنا روحی داره، اون معنا تطور پیدا میکنه اما روح همچنان باقی میمونه. مانند این که مثلا در هستی شناسی واقعی هم، هستی شناسی موجودات حقیقی، این حالا یه امر اعتباریه، در هستی شناسی راجع موجودات حقیقی هم شبیه همینو داریم. اون نوزادی که متولد میشه و مثلا یک کیلو، یک کیلو نیم، دو کیلو وزنشه و قیافهی داره، قد و مشخصاتی داره، ناتوان و وضع خاصی داره، اسمشو داریم حسن. خب این رفته رفته از جهات گوناگونی انواع تغییرات اساسی درش رخ میده. این نوزاد یک کیلویی میشه مثلا کشتیگیر 140 کیلویی، وزن بردار 150-160 کیلویی. این قد مثلا 25-30 سانتی میشه یک قد 200 سانتی، 210 سانتی، 220 سانتی، که قد بلند. این موجود ناتوان میشه یک قهرمان بسیار قدرتمند. این موجود احیاناً به لحاظ عقلی و درک بسیار بسیار نازل که گاه در حد اوائل ادراک نباتی و یا مثلا حیوانی بسیار بسیار نازل دارای ادراکه، ولی بعد میشه نابغه، بعد میشه ابن سینا. جسم و پیوسته به تحلیل میره، هی تغییر میکنه، سلول ها هی فرسوده میشه، از بین میره، سلول دیگه جاش میاد. وقتی 50 سال دیگه با این حال فعلی که یک نوزاده یک طفل مایسه کنیم، به یه معنی چیزی از او باقی نمونده. این اون دستی که حین تولد داشت الان اون نیست، الان یه دست دیگه ای داره، چون کل سلول ها عوض شده. اون سر نیست، اون پا نیست، اون بدن نیست، اصلا خیلی زود تغییر کرده. اما بازم میگیم این حسنه. اون اسمی که روی این بچه گذاشته بودیم، روی نوزاد، باز همون اسمو میگیم. و اون اسم، اون کلمه علم شده برای این. ما به محضی که وضع کردیم، بابا یا مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بیندم عالم محل، اسم گذاشت روی این بچه روی نوزاد. این علم 50 سال شده، همه چیز تغییر کرده، ظاهرن هیچ شباهتی دیگه بینه این فرد و اون فرد نیست، ولی همچنان به اون میگیم حسن و این کلمه رو علم بروی و علم داد بکنیم. چه چیزی هست که این پیوستگی رو حفظ میکنه، یا چه چیزی هست که ثابت اصولا؟ و اون چرا که ما داریم بحث میکنیم، همه اینا متغیراتند. یه چیزی وجود داره در این موجود زنده، این انسان کوچولو و بعد انسان تنومند، چارشونه قدرتمند کزا، که در تمام مراحل زندگی این فرد بوده. خب میگن آقا این در واقع همون روح نفسه، حقیقت انسان نفس آدمه، نفس انسانه، و در واقع نام رو نمیگذاریم روی این پوست و پی و گوشت و استخون، این نام رو میذاریم روی نفس، روی اون روح، روح مسماست. برای همین این همه تغییرات که اتفاق میفته، بازم میگیم اون مسما محفوظه، جا به جا میشه، از بین میره، حادثه پیش میاد، 4 دست و پاش از دست میده، تصادفی، آتش سوزی و حادثه اتفاق تلخی میفته، یه مرتبه بینید که ناچار میشن پاهاشم ببارن، دستاشم ببارن، باز میگه همون آقاست. خودشم میگه سر من، دست من، پای من، چشم من، این من کیه؟ که این دست منصوب به اوه، این پا منصوب به اوه، این چشم منصوب به اوه، بدن منصوب به اوه. این اون نفس، این اون روح، مسما اون نفس است. تنظیرن در واقع این حضرات که خب اهل معرفت و اهل حکمت و اهل ذوق و اهل تعقل بودند، عموما اهل ذوق بودند، بعضی خب اهل حکمت هم بودن، بعضی اهل عرفان بودن، از اینا که این نظریه رو قبول دارند و قبول کردند و قبول دارند، اونا انگار تنظیرن در واقع لفظ رو به مثابه نام، اسم که روی معنا قرار میگیره، تنظیرن گفتن آقا معنا یه چیز، روح یه چیز دیگه است، و الفاظ در مقابل ارواح معانی جعل میشن، نه بر معانی. معانی اون چیزی که در بیرون هست، مثلا اون تغییر میکنه، یه روزی ترازی اونجور ساده بوده، حالا شده دیجیتالی، فردا اصلا ممکنه طرز دیگه ای بشه با این پیشرفت های حیرت آوری که داره اتفاق میفته در فعلا عالم سایبر، بعدها ممکن در یک عوالم دیگری که باز بشر خلق خواهد کرد اونجا اتفاق بیفته. و اصلا ابزار این چنینی محسوسا در لازم نباشه اصلا برای وزن کردن، چون که الان این نظریه و فرضیه کاملا داره جدی میشه که به جای اینکه از فیزیک استفاده کنیم، دستمون رو دراز کنیم، چیزی رو جابجا کنیم، میره به سمت این که مثلا شما الان با یه دکمه زدن و لمس یه نقطه ای از لپتاپی، تبلتی، موبایلی یه تغییراتی میدید. داره میره به این سمت که با نگاهتون بتونید این کار رو بکنید، احیانا با تمرکز ارادتون این کار رو بکنید. در عالم علوم غریبه این کارها قدیما اتفاق میفتده. خب روزی پیش بیاد که ترازو این شکلی بشه، با نگاه کردن وزن رو مثلا فرض کنید بسنجن زمانی، بازم ترازوه، اینقدر تغییر. برای چیه؟ معنا که تغییر کرده که. آخه اون ترازوی دو کفه‌ای تنابی چوبی کذایی کجا، ترازوی دیجیتالی کجا، و ترازوی فرضی که ما داریم میگیم در آینده ممکنه پدید بیاد کجا؟ اینو که خیلی تغییر کرده، عوض شده، این یه چیز و چیز دیگه است. اون چه چیزیست که لفظ در قبال اون قرار گرفت؟ چون در قبال اینای قرار گرفت و شنو تغییر کردن، لابد در قبال یه چیزیه که او هنوز هم هست، اون معنای واقعیه، اون در حقیقت معناست. موضوعه اونه، نه معنا. معنا موضوعه نیست، در چه معنای موضوعه تعبیر دقیقی نیست. اون که موضوع له هست، اون روحی است که این معانی دارند، و این روح مرتب از انواع اینهای منتقل از این به اون، کالبد اون از این، یه نوع تناسخه. اون روح در کالبد اون ترازی سنتی قدیمی تنابی بود، بعد منتقل شد به اون چیزی که معمولا روی میز این فروشنده قدیم تو خاربار فروشه میذاشتن، بعد مثلا شده دیجیتالی، فردای سیدی خواهد شد. خب حالا تنظیرن داریم میگم دیگه، اینا تنظیرن اینجوری میگن، میگن که خب اینا که عوض شده. این اول اون کسی که وضع کرد کلمه میزان و ترازو رو، اون تنابیه و اون دو کفه بود، اونو دید و وضع کرد. بعدش دوباره نسل بعدی همون کلمه رو برای نوع بعدی، نسل ما بعد او دوباره اون کلمه رو برای نوع دیگری، و همینطور نسل به نسل، نسل انسان ها تغییر میکنه، نسل ابزار هم تغییر میکنه، و همچنان باز این لفظ رو اطلاق میکنن به اون. فرض کردن که اینجا در واقع یه روحی وجود داره که اون روح شبیه به فرایند تناسخی که به اصطلاح قائلین به تناسخ در بعضی از ملل و نحل قائلن که آقا مثلا این روح این آقا میره تو کالبد اون حیوان، مثلا میره تو کالبد خرگوش، از اونجا به روباه، از اونجا به خس، از اونجا به کجا، تا مثلا چند هزار سال بعد دوباره برمیگرده به بدن انسانی. این روح همه جا هست، میگن الان به اصطلاح بودا، بودا که عنوان اون آقاست، همینه، مثلا 2500 سال چقدر سفری شده و تو معابدشون شما میرید روی اون به جای این کتیبه های قرآنی که ما میرید اونجا، مثلا کتیبه ها این مراحل انتقال روح بودا در کالبد موجودات مختلف رو تصویر کردن که بناس بره و بعد از چند هزار سال دوباره برگرده بیاد در کالبد یه انسان دیگری. و میگن اگر آدم سالمی بوده در زندگی قبلیش، او در کالبد موجودات خوشوقت تجلی میکنه، بعدم وقتی دوباره برمیگه کالبد انسانی، میاد تو کالبد یه انسان مثلا ارباب فرض کنید فلان منطقه هند و خوشبخته، و اگر نه که در کالبد آدم بدبخت فقیر بیچاره بیمار کزا مثلا رسوخ میکنه و ورود میکنه. یه چیزی شبیه به این در واقع اتفاق افتاده، یه تناسخی انگار، این روح هست، این روحه به صورت یک روند تناسخی در کالبد انواع این ترازوها جریان و سریان داره تا هنوزم هست، ولی لذا ما وقتی میگیم ترازوی واقعا هم الان این ترازوی اون اولی هم ترازو بود. این در واقع یه نظریه است و خب طرفداران بزرگی داره، ظرائف و لطائف فراوانی هم در این نظریه نهفته است. من تا حدی ساده کردم، شاید به این شکل که خود من الان تغییر کردم، خود صاحبان نظریه این مقدار مطلب رو بس ندادن یا به این صورت که من تغییر کردم تغییر نفرموده باشن، بی‌نیاز از تغییر دانسته باشن نظریهشون رو. خب اگر این نظریه رو بپذیریم، باز یک اشکالی در همین مسئله مانحنفی پیش میاد. مسئله اون چی بود؟ مسئله محل بحث ما الان اینه که آیا مثلا نهی معنایی دارد؟ بعد ما میبینیم یه سلسله ملابسات هم و یه سلسله قیود هم، یه سلسله خصوصیات هم، جهات هم وجود داره و میپرسیم که آیا این ملابسات و مختصات، این خصوصیات و جهات آیا در موضوع نهی لحاظ شده؟ مثلا نهی دال بر کف عن الفعل کف عن شیء فورا تعجیلا نه تراخیا، مثلا کف عن الشیء ولو بعد الاسیان. یه بار مرتکب شد، تقلف کرد، اسیان کرد، بعد الاسیان چی؟ دیگه این دلالت نداره؟ نه خیر، دلالت دارد. دیگری میگه نه خیر، دلالت ندارد. خب بسیاری دیدیم که میگن که نه آقا، اینا این ملابسات و مختصات و اینا همه حاشیه‌ان، حق معنا موضوع له است. معنای موضوع له یک امر حقی است، اینا همه عوارض و حواشیه‌ان، ولذا نه دلالت بر نه تراخی دارد نه تعجیل، نه بر مره نه تکرار و استمرار، و نه دلالت دارد بر اینکه بعد الاسیان هم انتهاء کنیم، امتناع کنیم، خودداری کنیم، یا بعد الاسیان دیگه لازم نیست اجتناب کنیم. دلالت نداره اصلا. اصولا لفظ نهی لابشرط نسبت به این موارده. بر اساس این نظریه هم، نظری که الان عرض کردیم، نظری وضع الفاظ در قبال ارواح معانی، میشه هم چه تغییری هم کرد که آقا اصلا لفظ نهی وضع شده برای همون مثلا حسب مبنای خودمون کف بن شی، بر اساس مبنای مشهور ترک، فقط ترک رو میرسونه، هیچ چیز دیگه اضافه نداره، یا طلب رو، چیز دیگه به هیچ چیز گرد نمی کنه. برای این که بناس جزئیات و مختصات و این عوارض و حواشی و ملابسات و اینا هیچ کدوم دخیل نباشن در معنا. موضوع له روح است، روح معنای نهی است. یه پله عقبتر، یعنی این مطلب در این نظریه یه مقداری عمیق‌تر میشه. در نظریه‌های دیگه، برسه نظریه‌های دیگه گفته میشه آقا معنا دیگه ملاصقات و ملابسات ربطی بهش ندارند، فقط معنا موضوع له هست. این عوازم گفتن که نه معنا، که روح معنا موضوع له، معنا هم موضوع له نیست، روح معنا موضوع له هست. در چه تغییرات که در معنا اتفاق میفته لطمه نمیزنه به موضوع له، موضوع له هیچ عوض نمیشه. در مباحث ما نحنفی ها الان داریم بحث میکنیم هم گفته شاقا اصلا روح معنا موضوع لهه و حق معنا همون روح معناست، نه حتی معنا، تا چه رسد به این ملابسات و ملاصقات، قهران اینا میشه ربطی ندارن. لذا نهی دلالت بر تراخی و نه تعجیل ندارد هیچ کدوم. نهی نه دلالت دارد، از خود نهی میشود فهمید که آقا یه بار من خطا کردم، مرتکب شدم، نقض کردم نهی مولا رو، بعد از او باید انتهاء کنم. این نهی همچنان لا یزال دلالت دارد بر انتهاء و طلب کف، طلب ترک یا دلالت ندارد. ممکنه برسه این نظری بگیم نه این مطالب دیگه اصلا ربطی معنا نداره. پس بنابراین این برسه این نظریه ما منتظر نباشیم، اصلا نباید بپرسیم، بلکه با این فعلا داریم تغییر میکنیم ها، معلوم نیست این حرفا رو بعدا قبول کنیم. بگیم آقا اصلا کی گفته که اصولا این ملابسات و این ملحقات اینها مورد توقع هن؟ اصلا برسه این نظریه به طریق اولا باید بگیم مورد توقع نیستن، چون سایر نظریه های وضع لاقل میگن آقا معنای موضوع له اوریان آری از این مختصاته. این بزرگان دارن میگن نه، معنا که اصلا معنا هم تغییر کنه متطور باشه لطمه نمیزنه، چون موضوع له غیر از معناست، موضوع له روحه و روح هم اوریانه، نه دست درش لحاظ شده نه سر نه پا، ولی دستش هم قطع کردن چیز از روح کم نمیشه، پاش هم قطع کردن چیز از روح کم نمیشه، سرش هم قطع کنه چیز از روح کم نمیشه. پس بنابراین این ملحقات و ملاصقات و ملاقصات و این جهات اینا ربطی به موضوع له ندارند. این در واقع تقریر است که می شود برسه این نظریه از این مسئله داشت. حالا باید بریم ببینیم هم اصل نظریه رو و یه مختصری بررسی کنیم ببینیم که اصولا نظریه چه میزان تاب و طاقت نقدهای ما رو داره. ما خب به هر حال دعوون اینه، من اینو گاهی گفتم، درس خارج آموزشی نیست، پژوهشیه. بنابراین یه چیزی که پذیرفته شده رو اونو فقط تکرار کنیم، بگیم اینو یاد بگیرید. فرض بر این است که ما درس خارج میکنیم، سطور مال دوره آموزشیه، درس خارج دوره پژوهشه. این یک اصله. اصل دوم این است که اعاظم بزرگند، بسیار بزرگان و تالیتل و معصوم هستن حتی، و حاضرین برای بعضی از مبانیشون موازیشون استعمام جان هم بدیم، اما بحث طلبیگی که شد دیگه حریم ندارن، هیچ معنی نداره بگیم آقا چون استعمام چونی فرمودن پس ما سکوت کنیم. این بسیار خطرناک، بسیار خلاف مرام امامه، درنچه هیچ عبایی از نقد نداشته باشیم. سوم نکته این که اصولا باید در کار علمی باید بهانه‌گیر بود، باید بیرحم و بهانه‌گیر بود، باید دنبال بهانه بود که هر حرفی که گفته میشه آدم نقد کنه تا چیز جدید از توش در بیاد. هی بخوایم به قول معروف لاپوشانی کنیم، رخنه پوشی کنیم، این کار علمی نیست. باید روح اینجوری باشه، دعبمون این بشه که هیچ چیزی رو بنا داشته باشه نگذاریم گسل در بره. بالاخره این حرف حضرات معصوم که نیست، یه اشکال که میشه گرفت، بعد وقتی وارد بشیم اتفاقا 10 تا اشکال شد گرفتیم. دوستان دیگه حضور زنده دارید، گاهی بازی مطالب بعضی از اعاظم ما یه مطلب 10-12 تا نکته رو ردیف کردیم، گفتیم به نظر ما این اشکالات برای هر وارد. اینجا ما این نظریه اول بررسی میکنیم، بعدم ببینیم اصلا نظریه پذیرفته هم بشه چون این اثری برش مترتبه. اگر این نظریه بپذیریم وقت دلالت بر ملابسات و ملاصقات رو باید کلا دست برداریم، توقع نداشته باشیم، یا ممکن نظریه رو بپذیریم در این حال بگیم نه خیر دلالت بر ملابسات هم هست. این انشاءالله جلسی بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.